أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحلة دوم از بحث در جهت ششم در این بوده که امارات تزکیه حیوان چه چیزهایی هستند که در فرض شک در تزکیه و میته با استناد به اون امارات حکم به تزکیه بشود. مرحوم سید در عبارت عروه سه امر را بلکه بحث بود برداشت عده الفقها چهار امر را به عنوان اماره و علامت تزکیه ذکر کردن: اخذ از ید مسلم، بعد ما علیه اثر و استعمال مسلم، این دوتا مطروح فی ارض المسلمین، طرح در اراضی مسلمین، و مأخوذ از سوق المسلمین. این چهار مورد را به عنوان اماره تزکیه ذکر کردن. اولیش بعد امر اول اخذ از ید مسلم فرمودن، بل مأخوذ من ید المسلم، بل مأخوذ من ید المسلم و ما علیه اثر و استعمالهی به حکم مزکا. در ادامه اون مطروح فی الارض و فی السوق هم که امر بعدی هست، آیا اخذ از ید مسلم به اطلاقهی به نحو مطلق اماره بر تزکیه حیوان می شود یا نه؟ مرحوم های حکیم فرمودن که بله، در روایات حکم به ترتیب اثر تزکیه در موارد خاصه ذکر شده، که مقصود از روایات همون روایاتی است که در بحث قبلی به عنوان طایفه ثالثه که وسیله جمع بین طایفه اول و طایفه دوم بودن، مقصود همون روایاته که در روایات فرمودن اموری را به عنوان حکم به تزکیه به ترتیب اثر تزکیه در موارد خاصی شده است. اون موارد خاصی که در روایات حکم به تزکیه در اون مورد شده است، که از همین روایاتی که خونده شده در جلسه قبل عمده اینها خونده شده و بعضی ها ولی خونده نشده، ولی در مجموع اونچه که در این روایات ذکر شده از ترتیب اثر تزکیه مربوط به موارد خاصی هست که در اون موارد شخص مسلمان تصرفی انجام بدهد که اون تصرف مناسبت با مزکا بودن حیوان دارد، نشانه تزکیه حیوان هست. اون تصرف یا به این هست که بفروشد مسلمان این جلد را، که فروش او فعل و تصرفی هست که نشون دهنده مزکا بودن حیوان هست، بفروشد یا در عرض مسلمین ساخته بشود، که صنع مسلم که مسلمان متصدی ساخت جلد بشود، این تصرفی است که یشعر به تزکیه، یدل علی تزکیه این حیوان، یا نماز بخواند در این لباس، نماز اگر بخواند، این نماز خوندن مسلمان در لباس علامت برای موضوع قرار داده شده برای ترتیب اثر تزکیه. یه امر آخری هم در بعضی از روایات هست که عبارت باشه از اخبار مسلم به مزکا بودن. در مجموع غیر از اون روایاتی که در مورد سوء هست، حالا بحث اماره بعدی رو کار ندارم، فعلا در همین مورد اول و دوم، اون چی که به عنوان علامت برای تزکیه هست تصرفی است که از مسلم صادر شده و اون تصرف مناسبت با تزکیه دارد، یا از جهت این که متوقف هست شرعاً بر تزکیه، به طوری که در میته جایز نباشه تزکیه جایز است، مثل صلات در اون یا بی، و یا اینکه ولو شرعاً متوقف نباشد ولی داعی نوعی برای مسلمان وجود ندارد، داعی نوعی برای مسلمان برای اون تصرف در وجود نداره مگر اینکه مزکا باشد مورد تصرف، و الا اگه میته باشد دایی وجود نداره. در چنین مواردی ما میتوانیم حکم تزکیه رو بار بکنیم. اون چی که از روایات به دست میآید اینه، چون روایاتی که در این قسمت دلالت دارد بر ترتیب آثار خاصه، در مجموع اون چی که در کلام مرحومای حکیم ذکر شده مجموعاً 8 روایت هست که در این روایات 8 روایت حکم به ترتیب اثر مزکا شده. در این اون چه از این روایات به دست میاد همینه، تصرف مسلمان به نحوی که اون تصرف مناسبت با تزکیه داشته باشه. روایت اول صحیحه حلبی بود که خونده شده قبلاً و در باب 38 الابواب لباس مصلی، اونجا در صحیحه حلبی اومده اینه که شخص بله ببینه در بازار مسلمین فروشنده مسلمان این رو می فروشد. اگر از با فروشنده در فروشگاه در مغازه متصدی بیعه جل شده، در صحیح حلبی فرموده شما می توانید عکس بکنید و ترتیب آثار تزکیه بدهید، نماز بخونید در او. صحیح حلبی این بود، ان الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و سل فیها حتی تعلم انه میته. اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که اگر مسلمان بفروشد این بیع مسلمان اماره بر تزکیه هست. از صحیحه حلبی اماریت تصرف استفاده میشه، تصرف هم تصرف بیع المسلم. در صحیحه حلبی که اون تصرف اماره بیع بیان شده، در صحیحه بزندی اول همونی که مشتمل بر این بود که اگر بله دیدید در بازار چیزی رو می فروشن سوال نکنید، ان القوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک، اونجا هم همینه، اونم عنوان که در از اون روایت استفاده میشه همین بیع مسلمه دیگه، ان الرجل یأتی السوق فیشتری جبت و فراین لا یدری، می خرد یعنی اون شخص مسلم، سوق یعنی سوق المسلمین، و اون شخص مسلمان فروشنده می فروشه، همین که متصدی فروش شده این تصرف مناسب با تزکیه است، روی حساب این مشتری می تواند ترتیب آثار تزکیه بکنه، لازم نیست که بپرسه
بایه مسلمانه
را خود، حالا دیگه فرض این که سوق بعد بیان بشه، بله این سوق مقصود از سوق، سوق مطلق سوق نیست که شامل سوق کفار هم بشه، خصوص سوق مسلمین هست، و سوق در سوق مسلمین هم بایه اگر بفروشد یعنی شخص مسلمان داره میفروشد، اینا مفروغه هم. بله معلوم مقصود از سوق خصوص سوق مسلمین هست، و اینکه در بازار مسلمین کسی بفروشد یعنی بایه مسلمان. این پس در صحیحه حلبی که ما جایل امارتن بیع مسلمه، در صحیحه بزنطی هم ما جایل امارتن بیع مسلمه. سعیه ابن جعفر یعنی سلیمان ابن جعفر جعفری هم که از جهت مضمون عین همون مضمون سعیه پزنتی اول را دارد که بله همینی که ان الخوارج زیو علی انفسهم در ذیل او وارد شده. صحیحه این در روایت بله سلیمان بن جعفر به ترتیبی که در همین بله مستمسک در لباس مصلی در بحث لباس مصلی اومده. روایت بعدی روایت چهارم روایت اسحاق بن عمار، روایت اسحاق بن عمار که در باب 55 حدیث لباس مصلی حدیث صحیح، اونچه که ده از روایت اسحاق بن عمار استفاده می شود، مصحح اسحاق بن عمار استفاده می شود، اینه که صنع مسلم اماره برای تزکیه است. اینم باز یک فعلی است که مناسب مشعر به تزکیه است. و بله مصحح اسحاق که عبارت اسحاق بن عمار این که لا بعث فی الصلات فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، چیزی که در ارض اسلام ساخته شده یعنی مسلمان اون رو بسازه. این هم عنوانی که از این استفاده میشه عنوان صنعه. صنع هم تصرفی است که شخص مسلمان انجام میده و این تصرف مناسبت با تزکیه دارد. روایت بعدی صحیحه بزنطی دوم هست که در باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 6 آمده است. صحیحه بزنطی دوم هم همینه، ان الخفاف یعتی الى السوق فیشتدی الخوف. خب این بله از این هم از صحیحه بزنطی این هم استفاده می شود که صرف این که مجرد این که مسلمان متصدی بیع خوف بشود این کافیه برای حکم به تزکیه است. از صحیحه بزنطی هم عنوان اماریت بی استفاده میشه. روایت بعدی روایت اسماعیل ابن عیسی، خبر اسماعیل ابن عیسی که دیروز هم اشاره شد که از جهت سندی اشکال داره چون سعد ابن اسماعیل عن ابیه اسماعیل ابن عیسی نقل میکنه، این دو نفر هم توثیق ندارن. متن صحیح متن روایت اسماعیل ابن عیسی اینه، عن الجرود الفرا یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل ایوس علو ان زکاتی اذا کان البایو مسلمن غیر آره قال علیکم ان تس علو انها اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک و اذا رأیتم یسلون فیه. از روایت اسماعیل ابن عیسی دو تا اماره استفاده میشه، دو تصرف، یکی بیع مسلم استفاده میشه، یکی هم صلات مسلم. اگر مسلمان در اون لباسی که میفروشد خودش نماز بخواند این تصرف به صلات در او فعلی هست، تصرفی هست که اماره برای تزکیه قرار داده شد. این دوتا را این از روایت اسماعیل بن عیسی هر دوتا دو مطلب استفاده می شود، چون در قسمت صدرش آمده است که اگر شما دیدید که مشرکین میفروشند سوال بکنید، معناش اینه که اگر مسلمین میفروشند سوال نکنید. از قسمت اول اماریت بیع مسلم استفاده میشه، از قسمت دوم که اذا رأیتم یسلون فیه از این صلات، از این اماریت صلات یعنی تصرف صلاتی به عنوان اماره بر تزکیه. این هم که روایت بله اسحاق ابن عمار، مصحح اسحاق ابن عمار حدیث چهارم، این هم ببخشید صحیحه روایت اسماعیل ابن عیسی که حدیث ششم باشه، از این اماریت دو تا مطلب استفاده میشه. روایت بعدی روایت حسن ابن جهم که بله در باب روایت حسن بن جم در باب 50 از ابواب نجاسات حدیث نویم باب که کلینی نقل میکنه، ان علی ان سهل بن زیاد ان بعض اصحابهی، ان حسن بن جم ضعفش هم از سهل بن زیاد و ارسال ان بعض اصحابهی، قال قلت لعب الحسن علیه السلام اعترض السوق فاشتری خفا لا ادری از ذکی هو ام لا. قال علیه السلام سل فیه، نمیدونیم، میرم از بازار میبینم که دارن میفروشن، منم میخرم، آیا میتوانم در اون نماز بخوانم یا نه؟ حضرت فرمود عیب ندار به حسب این روایت. خب این بله در ذیلم داره این روایت، قال علیه السلام قلت و فن نل، نل را میرم از بازار میخرم، آیا اینم حکمش همون جواز صلاته؟ به حسب این روایت امام فرموده باشد مثل زاله، قلت و انی عزیق من هازا، این در خودم سختی میبینم که بخوام در اینها نماز بخوانم. به حسب این روایت امام فرموده باشد اترقب و انا، آیا مثلا شما در عمل در رویتون یه رویه داری غیر از اونی که ما اختیار میکنیم؟ ما که اینجور نیستیم که از اینها اجتناب بکنیم. کان ابوالحسن علیه السلام یفعله، بله ظاهرا مثلا حسن جمع از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که امام رضا به حسب این روایت که فرموده باشه ابوالحسن امام کاظم علیه السلام این کارو انجام میداد دیگه، میخرید از بازارم نماز میخوند دیگه، ما این رویه ما بر اجتناب و احتراز نیست، شما هم که نمیخواید رویه دیگه ای غیر از رویه ما را اختیار بکنید. خب این روایت حسن ابن جهم هم اونجه که از این استفاده میشه همین بیع، بله بیع مسلمه. یه روایت دیگه ای هست که در من به همین مستمسک در آخرهای همین بحث قبل از اون مسئله طرح فی ارض المسلمین مطرح شده و اون روایت محمد ابن حسن اشعری هست، روایت اشعری هست که روایت اشعری بله روایت اشعری در باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 10 هست، داره که و انهم یعنی صاحب و ساحل میگه مرحوم کلینی از عده، ان سهل ابن زیاد، ان علی ابن مهزیار، ان سهل، ان علی ابن مهزیار، ان محمد ابن حسین الاشعری و محمد ابن الحسن الاشعری کتب بعض و اصحابنا، بله کتب بعض و اصحابنا الى ابی جعفر الثانی علیه السلام، به امام جواد علیه السلام نامه نوشتن در مورد این قضیه که این مسئله که ما تقول و فلفر یشترا من از سوق، فقال علیه السلام این کان مضمونن فلا بأس بهی، اگر اونی که در بازار فروخته میشه اگر مضمون باشد نماز در اون مشکلی نداره. خود مرحوم آقای حکیم فرموده است که این مضمون زمان در این روایات، این روایت به معنای اخبار بایه به مزکا بودن هست، مقصود از ما ضامن بشود یعنی خبر بدهد از تزکیه. خب از این روایت هم اخبار مسلم به تزکیه استفاده می شود. اون چه که در مجموع از مجموع این روایات فرموده به دست می آید اینه که تصرف مسلمان در جلد یا غیر جلد از اجزایی که از حیوان اخذ می شود، تصرف مسلمان در جلد به تصرفی که شرعاً متوقف بر تزکیه هست، مثل صلات، مثل بیع، بنابر این که بیع میته جائز نباشد، فقط بیع مزکا جائز باشد، تصرفی که متوقف بر تزکیه است یا تصرفی که متوقف بر تزکیه نیست ولی به حسب دوایی نوعیه در فقط در مورد تزکیه اون تصرف انجام می شود، در غیر مزکا اون تصرف انجام نمی شود. مثل چی؟ خود مرحوم حکیم فرموده مثل لبس، به نحو لبس، بنابر این که انتفاع به میته شرعاً جایز هست، در صورتی که انتفاع به میته شرعاً جایز باشد با پوشیدن در غیر صلات هیچ اشکالی نیست، ولی داعی نوعی برای مسلمان به لبس میته که نجس هست وجود نداره. کسی که داعی نوعی اینه که لباسی که آدم میپوشه لباس عاری و خالی از هر گونه عیب و نقص باشه، لباس نجس خود بپوشه بعدم به مشکل میفته دیگه، دو این حساب از همون اول انگیزه او منحصر هست در پوشیدن لباس پاک، نه ولو میته شرعا پوشیدن جلد میته مانعی نداشته باشه، ولی عملا افراد نمی پوشن، انگیزه ندارن به خاطر بعضی از معاذیری که از جهت عملی برای اونها پیش می آید. خب این اونچه که از روایات استفاده میشه اینه که از مجموع این روایات، این 8 روایت استفاده می شود، اینه که تزکیه، بله، که اینه که تصرف مسلمان به تصرفی که یتوقف علی تزکیه شرعاً، او لا تصرفی که دایی عقلایی بر اینه که از مزکا استفاده بکنند نه از میده، این تصرفات را شارع اماره برای تزکیه قرار داده. البته این روایات میاد، غیر از این روایات دیگه هم هست که بعد در کلام مرحوم تبریزی هم اون روایات اومده، اون سیه فضلا هم یه چیزی مضمون شبیه همین روایات سوق و اینها داره، اونجا در سیه فضلا تعبیر شده به اینکه از سوق المسلمین چیزی را میخرد، آیا این بله کافی هست یا کافی نیست. اونجا در اون روایت فرموده که از سوق آدم بخره میتواند در او نماز بخونند، اینم مثل همون روایات بقیه روایات مشتمل بر سوق میشد. مرحوم آقای حکیم فرموده اون چی که از روایات استفاده میشه اینه، اما صرف این که جلد یا جز دیگر حیوان تحت ید مسلم باشد، صرف این که در دست مسلم باشه، ید مسلم به نحو مطلق اماریت نداره، از این روایات این چیزی استفاده نمیشه. یا اینکه حتی مسلم استعمال هم کرده باشه ولی استعمال کرده باشد فی شیء ما که نه متوقف است بر تزکیه شرعا، نه دایی نوعیه بر اختصاص به تزکیه هست، فی شیء ما استعمال بکنه ولو دایی نوعیه مقتضای دوایی نوعیه طهارت اون نباشه، مثل این که ان یتخذ ظرفا للنجاسه، اصلا این جلد را با وال ظرف محل نجاست قرار بده، او فراشا لموضعها با عنوان چیزی که فرش بکنه محل نجاست را، مثل کنیف را بخواد فرش بکنه مثلا. این موارد اینجوری که تصرف هست ولی تصرفی است که نه دایی عقلایی نه توقف شرعی بر مزکا بودن داره، نه دایی نوعیه بر مزکا بودن این بر مزکا بودن مورد تصرف است. او کونهی فی ید المسلم مع العلم به انه یقصد الغاه فی المزبله، این که در دست مسلمان هست ولی میدانیم که اینو میخواد بندازه در سطل آشغال مثلا، در مزبله محل زباله بخواد بندازه، در اینجا ید هست ولی این ید اینجوری که واقع شده ولی هیچ ارتباطی با تزکیه ندارد، بلکه میدانیم که اینو میخواد در مزبله بیاندازد، یا شک داریم یقین نداریم که میخواد از این در دست او هست ولی احتمال اینو میدیم که اینو نگه داشته بندازه در ظرف زباله مثلا، در محل زباله، محل علم او یشک و فیزاله، در این موارد ما دلیلی بر ترتیب آثار تزکیه نداریم. و در ادامه به صراحت فرمودن در نصوص و روایاتی که دال بر ترتیب اثر تزکیه در موارد خاصه دارن، که همین نصوص هشتگانه هست دیگه، ما اطلاقی که شامل این موارد بشود که در ید هست صرف در ید بودن و هیچ تصرفی هم از او احراز نشده، یا تصرف کرده است ولی مطلق تصرف از مسلم صادر شده، نه تصرف مناسب با تزکیه، در این ما اطلاقی نداریم که از اطلاق این روایات استفاده بکنیم اماریت ید را. خب اگر کسی اشکال بکنه که در اینجا ما از بعضی از روایات میتوانیم اطلاق استفاده کنیم، چون در صحیحه اسحاق ابن عمار این تعبیر وارد شده فی ما صنع فی ارض الاسلام، این ما صانع فی ارض الاسلام این اطلاق داره، دلالت میکنه بر این که همین که در ارض مسلمین ساخته شده و مسلمان در ید مسلم بوده همین کافیه برای حکم به تسکیه. مرحوم آقای حکیم فرموده نه، این عبارت در صحیحه اسحاق هم دلالت ندارد بر این. چرا؟ چون مورد صحیحه اسحاق خصوص فرا و نحو فرا هست که در اینها مورد صلات هستند، در حال نواز اینها را میپوشند، یعنی در فرا و امثال اینها که در ارض مسلمین ساخته شده تصرف متوقف بر تزکیه شرعا وجود داره. دو این حساب ما از این عبارت هم نمیتوانیم حجیت و اماریت مطلقیت را استفاده بکنیم، ولو بدون تصرف متوقف شرعا یا بدون تصرفی که دایی و عقلایی بر مزکا بودن. با توجه به این جهت فرمودن پس ما این که در عبارت مرحوم سید مأخوذ من ید مسلم به نحو مطلق اماره بر تزکیه قرار داده شده، فرموده به حکم مزکا هست، یا در قسمت دوم فرموده ما علیه اثر و استعمالیه، اینم به نحو مطلق کافیه، این اطلاق عبارت مرحوم سید محل اشکال هست. از عبارت عروه استفاده می شود که مطلق ید مسلم، وقوع جلد تحت ید مسلم، و مطلق استعمال مسلم این جل را، این کافیه برای حکم تزکیه. مرحوم آقای حکیم فرموده با توجه به این توضیحی که دادیم ما چه اطلاقی در روایت نداریم، اونی که در روایت هست اماریت تصرف متوقف بر تزکیه هست شرعا، یا تصرفی که دایی نوعی بر مزکا بودن مورد تصرف بود. و یکی هم اخباره که در روایت بعضن در روایت محمد ابن حسن اشعری آمده است، الا ما دلیل مطلقی نداریم. پس این فرمایش مرحوم سید تمام دید. در تعلیقه عروه مرحوم آقای حکیم تعلیقشون این بود که فرموده بودن الامارت و التسکیه، ذیل عبارت مرحوم سید که فرمودن المأخوذ من ید المسلم و ما علیه اثر و استعمالی، فرمودن الامارت و التسکیه تصرف المسلم تصرفاً یناسب و تزکیه لا یده ولا سوق المسلمین و لا خود سوق به عنوانه هم اماریت ندار. این اشکال مرحوم آقای حکیم به عبارت مرحوم سید در عروه است. حاصل اشکال اینه که این دلیل نداره. مقتضای اطلاق عبارت اینه که صرف وقوع تحت ید و صرف وجود استعمال کافی برای حکم تزکیه باشه، ولی اینکه دلیلی نداره. فرموده از این مشکل تر اشکالی بیشتر اونیست که بعضی از فقها گفتن، در کلام بعضی از فقها آمده است که اخذ من سوق المسلمین کافی برای حکم به تزکیه است، ولو این بله این اونی که در بازار مسلمین هست از ید کافر اخذ شده باشد. همین که بیاید در سوق این اماره بر تزکیه، در سوق المسلمین بیاید اماره بر تزکیه است، در مقابل جایی که در مقابل سوق مأخوذ از سوق کفار، سوق اخذ از سوق مسلمین اماره است در مقابل اخذ از سوق کفار. اونی که در سوق المسلمین پیدا شده این اماریت داره، حتی اگر از ید کافر اخذ شده باشه، مسبوق به ید کافر هم باشه، همین که اومده در بازار این کافیه برای حکم به تزکیه. فرمودن این بله این قسم این حرف بعض الفقها ها این اشکالش بیشتر از اونیست که در کلام مرحوم سید استفاده میشه. اینکه چون کلام مرحوم سید ممکنه گفته بشه از اون روایات مثلا ید مسلم استفاده میشه، ولی این جایی که از بله سوغ گرفته بشه مزبوغ به ید کافر باشه، اینجا که دیگه معلومه دیگه، حالت قبلی وقتی معلوم باشه، صرف آورده شدن خارجی فیزیکی این جلد در بازار مسلمین که عوض نمی کنه مسئله را، اصلش وقتی که از کافر عقد شده باشه حالت قبلی معلوم باشه، و چی برای حکم به این به تزکیه، بله حکم به تزکیه نیست. این بله فرمایش مرحوم آقای حکیم در این مسئله که بله اشکال کردن به عبارت مرحوم سید، و بله اشکال چرا خود این که این حرف این بعض الفقها ها اشکال داره، مرحوم آقای حکیم در مستمسک اینا توضیح دادن، این که بعض الفقها گفتن، بعض العلماء گفتن که اگر از بازار مسلمین گرفته بشه ولو مأخوذ از ید کافر باشه، این حرف صحیح نیست. چرا؟ دلیلش اینه که فرمودن ولو در روایات عنوان سوق وارد شده، ولی اگر مراد از سوق موجود در نصوص ما بخواهیم جمود بر لفظ سوق بکنیم، لازمش اینه که بگوییم که مأخوذ از سوق، چه سوق کافر، چه سوق مسلم، چه سوق کفار، چه سوق مسلمین، این اماریت داره. وارد این که شما اینو که ملتزم نیستید دیگه. اگر بخواید جمود بر لفظ بکنید، باید سوق سوق کافر را هم اماره بدانید مثل سوق مسلم. وارد این که شما گفتید که نه، مأخوذ من سوق المسلمین ولا مسبوق به ید کافر باشد اماریت دارد در مقابل مأخوذ من سوق الکفار، با اون ادعای شما جور در نمیاد. اگر جمود بر لفظ سوق بخواید بکنید که نتیجه ای دارد که خودتون به اون نتیجه ملتزم نیستید، ولی اگر نه مقصود از سوق در اینجا سوق المسلمین باشه که عنوان سوق در این روایات که به کار برده میشه انصراف داره به سوق مسلمین، اگر مقصود این باشه سوق المسلمین هست که ظهور انصرافی را فرمودن مرقای حکیم که ما هم قبول داریم، این که از سوق مسلمین عکس بشه، این خود قرینه است بر این که بایه مسلمان هست و از مسلمان شما عکس میکنید، نه اینکه سوق مسلم به عنوانهی خصوصیت داشته باشه. سوق مسلم اینکه از بازار مسلمین میگیرید یعنی از مسلمان عکس میکنید. وقتی این قید در سوق وجود داشته باشه دیگه شامل جایی که شما پیدا کردید در سوق مسلمین مالی را، ولی میدانید که این مأخوذ از ید کافر است، شامل اونجا نمیشه. فرمودن ان بنیه علی انصرافه الی سوق المسلمین فالظاهر منه خصوص ما کان ما لو کان البایع مسلما کما یشعر به قوله علیه السلام اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، اونی که در روایت اسماعیل ابن عیسی آمده همینم شاهدش هم همینه که اینکه در بازاره یعنی نگاه به فروشنده بکن. روی حساب اینجا عنوان سوق اطلاق ندارد که شامل جایی که مأخوذ از ید کافر بشود، شامل اون مورد هم بشود. روی این حساب بله انصراف دیگه میگه از بازار به افراد، به اون کسی که در بلد هست، در بلد مسلمین هست، میگن از بازار بخواد، یعنی بازاری که این بازاری که الان هست. بله تصرف ید مسلمه،
چون مسلم یدش بر همون کالایی که از کافر آورده، اما تصرفش اماره بر تسکیه دیگه،
همینه اون بر روی نسام. بله اون رو نسام، ولی این قسمتی که مورد نظره اینه که شامل مأخوذ از ید کافر نمیشه اون قسمت. بله در نهایت مرحوم حکیم همین را در مستمسک همین را فرمودن که مراد از شراء من السوق شراء از مسلم هست، که شراء از مسلم یعنی مسلم بی میکنه دیگه، بی مسلم هم احد و تصرفات دالت علی التزکیه، اینم از باب اینه که یک تصرفی در اینجا یعنی روایات سوق هم از روایات سوق هم استفاده نمی شود که سوق مسلم به عنوان عامش موضوعیت داشته باشه، بلکه سوق مسلم نشونه این هست که کاشف از این هست که بایع مسلمانه، بایع مسلمان تصدی للبی کرده است. این از موارد تصرف مسلمان در مورد شیء هست که این تصرف مناسب با تزکیه است. روی این تا برمیگرده به استعمال خود مرحوم آقای حکیم هم تشریف فرمودن که این روایات سوق هم یرج الی استعمال مناسب لتزکیه. حالا اجازه فرمایید فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه. حالا این که مقصود از سوق در اینجا سوق مسلمین هست، خود در کلام تو بعضی از توضیحات در کلام مرحوم آقای حکیم هست، این ظهور انصرافی هست یا اصلا ظاهر اینه که اینکه از سوق بخره، یعنی اون سوقی که عادتا شخص ابتلای به او دارد که همون سوق هم بازار خودشونه دیگه، نه شامل بازار کفار بشه. و این یکی جهت دیگه این که مناسبت و حکم موضوع هم اقتضا میکنه که سوق اگه از بازار صرف آورد شدن در بازار ولی بازار کفار این دخالت داره در اما در حکم به ترکیه معنا نداره، مناسبت نداره. اونی که مناسبت داره اینه که در بازار مسلمین که یک نحوه ارتباطی به صورت فل جمله با تزکیه داشته باشه، و الا صرف این بنای خاص بازار اگه بنایی داشته باشه یا چادرهای خاصی که در بازار محل خاصی نصب میکنن معلومه که اون که خصوصیت نداره. روی این حساب این عنوان سوق مذکور در روایات یقینا مراد خصوص سوق مسلمینه، این قسمت جای تأمل نداره. پس فرمایش اشکال مرحوم آقای حکیم این شد که اونچه که در این روایات وجود دارد، چه روایاتی که مشتمل بر سوق هست چه غیر این روایات، اونچه که استفاده می شود فقط اماریت تصرف مناسب با تزکیه است، بیش از این استفاده نمی شود. روی حساب اماریت مطلقیت استفاده نمی شود. این اشکال مرحوم آقای حکیم. از این اشکال حالا دیگه فرض این که به همین
که داره
می
فروشین اماریت تزکیه است، یعنی از تصرفات چه مناسب با تزکیه است،
چون بنابراین این که بیع میته جایز نباشه دیگه. روی حساب به روی حساب تصرف متوقف بر تزکیه است، توقف شرعی دارد، نه اینکه از مقتضای دایی نوعی باشه. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. پس بر اساس فرمایش مرحوم آقای حکیم ما دلیلی بر اماریت ید مسلم به عنوان عامش نداریم. آیا این اشکال تمام هست یا جواب داره؟ مرحوم آقای خویی از این اشکال جواب دادن. جوابی که از این اشکال دادن اینه که بله، ما به همین روایاتی که وارد شده است در شرای از سوق المسلمین به همین روایات میتوانیم استدلال بکنیم برای اماریت ید مسلم و به اطلاقش هم ملتزم میشویم. اطلاق اماریت ید مسلم به همین معنا که مال اگه تحت ید مسلمان واقع بشود این کافیه برای حکم به تزکیه است. چطور؟ به خاطر اینکه در این روایات مثل صحیحه حلبی، صحیحه بزندی، همون روایاتی که در کلام مرحوم آقای حکیم اشاره به این شد که مشتمل بر سوق بود، خفاف التی تواف سوق، یا ان الرجل در صحیحه بزندی یعت سوق فیشتری جبت و فراء لایدی، از بازار میخره. در اینجا این از خارج معلوم هست که مراد از سوق در این عنوان عام بازار و سوق که شامل سوق کفار و سوق المسلمین هر دو بشه، این یقینا اراده نشده، بلکه مراد خصوص سوق مسلمینه، مناسبت نداره. وجهش هم همینه که مناسبت نداره صرف آوردن در مکان خاص اماره بر تزکیه قرار داده بشه. باید یه مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که اگر سوق اماره قرار داده شده خصوص سوق مسلم باشه، از جهت اینکه در سوق مسلم هست که نوعاً مزکا خرید و فروش می شود و اینطور نیست که میته خرید و فروش بشود. این مناسبت اقتضا می کنه که مراد از سوق خصوص سوق مسلمین باشه. این مقدمه اول. این که آیا سوق در این روایت بیان شده که شما از سوق المسلمین اخذ کردید، آیا عنوان سوق به معنای بناء خاص یا مجموعه چادرهای خاصی که در بازارهای مثلا روزانه قرار میدن، خود این بناء خاص این موضوعیت داره؟ اینم یقینا موضوعیت نداره، صرف بنا موضوعیت نداره. اینکه مثلا بیاد به جای بازار بیاید شخص در خیابان بفروشه، روی چرخ‌دستی مثلا بفروشه، بازار نیست دیگه، اونجا مثلا بگیم که این حکم اونجا نمیاد، اینا یقینا چنین چیزی در کار نیست. یعنی اون بناء خاص سوق در مقابل شارع، در مقابل مثلا اینکه بیاد در منزل خودش بفروشه، مسلمان در منزل خودش بفروشه، فرقی بین اینها نیست. و این بله اونم اضافه بفرمایید فضای مجازی را. بله این که مراد نیست، بلکه اونی که مراد هست اینه که بالاخره اون شخصی که این مکان این سوق المسلمین اگر ذکر شده به عنوان این که این هست که این خود این سوق نشانه هست بر این که من یبی و حاضر اشیا مسلمان هست. این سوق هم به ما این که کاشف از اسلام بایه هست موضوع جواب. وقتی به این جهت باشه در جایی که بیاد در خیابانم بفروشه، به جای سوق بیاید در خیابان رو چرخ دستی هم بفروشه، همین خصوصیت هم هست دیگه، کاشف از اینه که بایه مسلمان. بلکه حتی شرا هم خصوصیت نداره، ولو در روایات شرا ذکر شده ولی شرا خصوصیت نداره. اگر بیاد مثلا اون مسلمان در بازار مسلم فروشنده بیاد هدیه بکنه، به عنوان هدیه به هبه به غیر هبه منتقل بکنه، اینها هم خصوصیت نداره. ملاک اینه که اون شخصی که مال از او گرفته می شود مسلمان باشد، حالا چه گرفتنش در محل خاصی مثل بازار باشه، پاساج خاصی باشه، یا بیرون او باشه، در خیابان باشه، به شرا باشد یا به غیر شرا، حتی به انتقال قهری مثل ارث، اون رو هم شامل میشه. در جایی که مال قبلن ملک مسلمان بوده، ید مسلمان بوده، اینه. روی نصاب فرموده این روایات شرا، ما به همین روایات شرای از سوق استدلال میکنیم، ولی مقتضای فهم عرفی از این روایات اینه که شراء از سوق اماریه هست، عقص از سوق اماریت دارد، به خاطر اینکه از باب عقص من المسلم هست، عقص من ید المسلم هست، و از جهت اینکه تحت استیلای مسلم هست شارع این را اماره قرار داده، و الا خود سوق در حقیقت اماره اصلی نیست. سوق امارتون علال اماره، ما هو الاماره اصلی همون عقص از ید مسلمه، منتها سوق المسلمین اماره بر اینه، ولا سوق که خصوصیت نداره. خب وقتی از این روایت اماریت عقص از ید مسلم استفاده شد، در این روایت هم قید نیومده که اثر استعمال بر این شی باشه یا نباشه، اطلاق اون چه که در این روایات آمده است اقتضا می کند عدم الفرق بین ما کان علیه اثر و استعمال مسلم و ما لم یکن علیه اثر و استعمال. روی حساب ید مسلم کافی هست برای حکم به تزکیه، چه اثر استعمال باشد چه اثر استعمال نباشد. فرمودن از این روایت به اطلاق ما می توانیم استفاده کنیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.